رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی پنجشنبه 4 ایون. در آغاز سرخط خبرها. رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که امکان آغاز دوباره درگیری های گسترده در شرق اوکراین وجود دارد. امام علی رحمان و سرگی شویگو وضع در منطقه و امکان کمک های نظامی به تاجیکستان را بررسی کردند. و وزیر کارهای خارجه افغانستان گفته است کشورش می‌خواهد به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. تفصیل خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که امکان آغاز دوباره درگیری های گسترده در شرق اوکراین وجود دارد و وی آن را به گفته خودش تهدید بزرگ ارزیابی کرد. پروشنکو در پیام سالانه خود در پارلمان یا ورخوونه رادا 4 ایون گفت نظامیان اوکراین باید آماده باشند تا تجاوز دامنه‌دار در تمام امتداد مرز با روسیه را برگردانند. وی افزود حالا بیشتر از 9000 نفر سربازان روسیه در خاک اوکراین قرار دارند. کیف و غرب روسیه را متهم میکنند که از جدای خواهان در شرق اوکراین جانبداری میکند، ولی مسکو این اتهامات را قبول ندارد. این اظهارات پروشنکو در حال صدا داد که یک روز پیش شدیدترین درگیری ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدای خواهان جانبداری روسیه در شهرک مارینکا در غرب دنسک رخ داد. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه که جهت سفر کاری در دوشنبه قرار دارد شدت یافتن وضع در شمال افغانستان را بررسی کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید این ملاقات 4 ایون برگزار شد و با تقویت حفظ مرز طولانی تاجیکستان با افغانستان نیز توجه شده است. این منبع میگوید در این رابطه دایر به نوسازی تکنیکای قواهای مسلح تاجیکستان که یک از تصمیم‌های مهم دو جانبه تاجیکستان و روسیه در ساحه همکاری مدافعوی میباشد گفتگو صورت گرفته است. یک مقام رسمی عراق گفته است که در حمله هوایی در شهرک هویجه یک کارخانه تولید بم ماشین ها که به دولت اسلامی تعلق دارد به خاک یکسان شده است. در این حمله تلفات زیاد و خرابی های زیاد به بار آمده است. صدای این ترکش ها را در 55 کیلومتری هویجه در شهری کرکوک که در نظارت کردها قرار دارد شنیده اند. مقامات عراقی میگویند که این حمله را نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا انجام داده اند. در داخل این کارخانه که تانک ها و مقدار زیادی مواد ترکنده نگهداری میشد، بزرگترین کارخانه از چنین نوع در عراق و سوریه به شمار می رود. در این باره یک سرهنگ عراقی به خبرگزاری فرانس پرس معلومات داده است. صلاح الدین ربانی وزیر کارهای خارجه افغانستان گفته است کشورش میخواهد به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید و این نکته را در مسکو در ملاقات وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان بیان داشته است. آقای ربانی گفته است که در صورت درآمدن به عضویت پوره افغانستان میتواند در فعالیت‌های این سازمان شرکتی فعال داشته باشد. حالا افغانستان در این سازمان مقام کشوری همکار و ناظر را دارد. ربانی همچنین همکاری در مبارزه با تروریسم را خیلی مهم می‌داند و چنین می‌گوید: ما باید برای پیدا کردن و پیشگیری کردن از سرچشمه‌ها و امکانیت‌های تروریسم در منطقه همکاری نزدیک داشته باشیم. واتیکان میگوید که هفته آینده فرانسیس پاپ روم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به حضور میپذیرد. ملاقات آنها 10 ایون در واتیکان برگزار میشود. این نخستین بازدید پوتین از مکان مقدس مذهبی بعد از آغاز بحران در اوکراین در یک سال اخیر میباشد. پوتین باری اخیر ماه نوامبر سال 2013 از واتیکان بازدید کرده بود. واتیکان در مناقشه های میان کیف و جدای خواهان جانبدار روسیه موضع گیری احتیاطکارانه دارد. بار دیگر مرافع دادگاهی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر برگزار می شود. وی را برای کشتارهای سال 2011 در جریان یک اعتراض گناهگار می دانند. دادگاه تجدید نظر مصر 4 ایون شکایت بر ضد حکم دادگاه را پذیرفت. حسنی مبارک 87 ساله است. قاضی دادگاه گفت که مرافع 5 ایون برگزار خواهد شد. بار سوم این پرونده به مرافع گذاشته می شود. دلشاد نظرف گرزنداز مشهوری تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا در چین مدالی طلا به دست آورد. وی در مسابقه قهرمانی آسیا که در شهری اوخان چین جریان دارد با نتیجه 77 متر و 88 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و با مدالی طلا سرفراز شد. دلشاد بار سوم عنوان قهرمانی آسیا را میگیرد. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنوید. درباره رویدادهای مهم روز میتوانید زیر این نشانی در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزیر دفاع روسیه در دوشنبه با رهبران تاجیکستان مسئله های امنیت در منطقه و وضع در شمال افغانستان را بررسی کرد. اوکراین قانون درباره ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح به خاک این کشور را به تصویب رساند و پلیس راهی ولایت سوخت در راه های ولایت عملیات ویژه انجام داد تا جنایت و رشوه‌خواری در راه ها را آشکار کند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که برای یک سفری کاری در دوشنبه قرار دارد تشدید وضع در شمال افغانستان را بررسی کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری می گوید این ملاقات 4 ایون انجام گرفت و در آن با تقویت حفظ مرز طولانی تاجیکستان با افغانستان مسئله مطرح شد. همزمان تاکید شده است که همگرایی هماهنگ شده ای ساختارهای قدرتی و نظامی تاجیکستان با پایگاه نظامی 201 روسیه تقویت یابد. امام علی رحمان و سرگئی شویگو اینچنین آماده سازی کادرهای بلند اختصاص حربی تاجیکستان در مؤسسه های تحصیلات عالی حربی روسیه را بررسی نمودند. شویگو در ملاقات با شیرعلی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان گفته است بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نیروهای این دو کشور باید به هر نوع رنگ گرفتن وضع از جمله به بد شدن وضع آماده باشند. شویگو گفته است که همکاری با تاجیکستان در بخش نظامی عامل مهمی تامین امنیت در منطقه یعنی در آسیای مرکزی می باشد. با افزایش رفت و آمد هیئت‌های روسیه به دوشنبه آیا این مسئله مطرح نیست که نیروهای روسیه حفظ مرز تاجیکستان و افغانستان را دوباره بر دوش خود بگیرند؟ دوشنبه این را رد میکند ولی میگوید که به یاری‌های فنی مسکو و کشورهای دیگر نیاز دارد. ناآرامی‌ها در شمال افغانستان و در صحنه ظهور کردن سازمان نوی تندگرای با نام دولت اسلامی که تلاش دارد گروه‌های دیگری اسلامگرا را زیر چتر خود بگیرد موضوع گفتگوها شده است و احتمال بازگشت نیروهای مرزبان روسیه به مرزهای میان تاجیکستان و افغانستان را دامن می‌زند. اما مقامات دوشنبه میگویند توان حفظ مستقلانه مرز را دارند و تنها با یاری‌های تکنیکی از سوی کشورهای متحد و ویژه از طرف روسیه ضرورت باقی میماند، کمک هایی که با وجود وعده های زیاد تا حال نرسیده اند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزای سلیمپور.
یک مقام بلندپایه سرایست قشونهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 4 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت مرزبانهای تاجیک طی 10 ساله که مرز 1370 کیلومتری از لحاظ ریلیف جغرافیاش مشکل تاجیکستان و افغانستان را مستقلانه حمایت میکنند نشان دادند که توانش را دارند. به عقیده او هیچ ضرورتی برای بازگشت این نیروهای روسیه به لب دریای امو که مرز تاجیکستان و افغانستان قد آن میگذرد وجود ندارد.
این پیمان دیاره یعنی در خونگزاری ما اومدنی ها نیست. نداریم تا قانون برای مجلس قرارداد دولتی برای مجلس وطن خونم محکومیت روزی خود خودم آخیز
بردیم. اما اینکه تاجیکستان برای تقویت حفاظت مرزهایش با افغانستان به یاری های فنی کشورهای متحدش ضرورت دارد، به گفته همصحبت ما مسئله دیگر است. تمام مطبوعات دنیا بارها خبر داد که ما در حقیقت کمک فنی پرسیده بودیم. بله، اما با هر بهانه یاری نمیدهند. تا امروز به ما کمک جدی از یکانجا نرسیده است. پایان اقتباس. همصحبتی ما وضع کنونی در مرز تاجیکستان و افغانستان را به صورت عموم آرام ارزیابی کرد و گفت تا امروز یگان مورد تلاش رخنه مصالحانه مرز از طرف محض گروه افراطی یا تروریستی ثبت نشده است. ولی در حالی که این مقام بلندپایه نیروهای مرزبانی تاجیکستان میگوید قانونهای این کشور استفاده نیروهای خارجی در امر حمایت مرزهایش را اجازت نمیدهند، چنین یک نکته در سازشنامه 5 اکتبر سال 2012 امضا شده بین تاجیکستان و روسیه در مورد تا سال 2042 تمدید کردن زمان حضور پایگاه 201 روسیه وجود دارد. در بند 4 این قرارداد ذکر شده است که در صورت به تدریج و یا با سرعت به طور ناگهانی شدید شدن وضع نظامی و سیاسی در منطقه، در صورت تهدید به استقلال و مستقلیت، همچنین در صورت تجاوز علیه تاجیکستان از سوی یگان کشور، سازمانهای تروریستی یا گروه های مسلح غیرقانونی، استفاده واحدهای نظامی روسیه بر اساس قرار موافقت شده فرماندهان عالی نیروهای مسلح جانب ها و بر اساس قانونگذاری جانب ها صورت می گیرد. اما خود کارشناسان روس میگویند روسیه در یک سال اخیر خیلی عمیق در گیری نزاهای جدای طلبان طرفداری مسکو در شرق اوکراین شده است و از طرف دیگر افت نرخ نفت و گاز توانمندی های اقتصادی اش را خیلی ضعیف تر کرده است. بار دیگری گران بر شانه بودجه نظامی روسیه از تقریبا 6000 عسکر و افسر کنونی به 9000 رساندن شمار نیروهای پایگاه 201 در تاجیکستان خواهد شد که باید تا سال 2020 انجام شود. در چنین شرایط مسکو ظاهرا در امر دخالت احتمالی نظامی به وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان بیشتر در چارچوب پیمان امنیتی دسته جمعی محدود خواهد شد تا یک قسم بار چنین دخالت را به دوش کشورهای متحدش گذارد. الکساندر گولز کارشناس مسائل نظامی و امنیتی روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت روسیه که علاقه به حیات نیروهای مشترک زود عمل پیمان امنیتی دست جمعی یک دیویزیا و یک بریگاد دسانت هواییش را سفر بر کرده بود، حالا به خاطر دفاع از امنیتش مجبور است این نیروها را باز هم تقویت کند.
درست است که نرخ نفت افتاد، ولی بودجه نظامی روسیه کاهش نیافته است و به این دلیل شاید سطح همکاری های نظامیش با کشورهای چون تاجیکستان نیز کم نشود. و تنها مسئله این است که هر نوع افزایشی حضور نظامی روسیه در تاجیکستان می تواند همچون پشتیبانی رژیم های حاکمی بدنام شده در منطقه معنی داد شود و روسیه برای آنکه ژاندارمی آسیای مرکزی نام نگیرد باید دخالت های نظامیش با وضع در تاجیکستان را با غرب هماهنگ کند. اما این بعد بحران اوکراین متاسفانه ناممکن به نظر می رسد.
مقامات امنیتی تاجیکستان میگویند تنها در منطقه های با تاجیکستان هم مرز افغانستان 30 نفر از شهروندان تاجیکستان به صف گروه های افراطی پیوستند. زیر 400 نفر دیگر از تاجیکستان به گفته مقامات در سوریه و عراق و اساسا در صف گروه های تونگرایی مثل دولت اسلامی بودند. دوشنبه از سمت مرز طولانیش با افغانستان، به خصوص بعد خروج نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا از آن کشور و فعال شدن گروه های جنگجو در مناطق با تاجیکستان هم مرز افغانستان، احساس نگرانی میکند، ولی میگوید توان رفع مستقلانه این خطرها را دارد و از یارانش فقط یاری فنی میخواهد. چشم امید دوشنبه در این نورید اساسا به سوی مسکو دوخته شده است و مسکو به نوبه خود اگرچه شاید خیلی میخواهد که به لب آمو برگردد، مجبور است این آرزوی به گفته الکساندر گولز گیاپولیتیکیش را برای روزهای بهتر به قفا اندازد.
نظرها درباره امکان بازگشت نیروهای مرزبانی روسیه به مرزهای تاجیکستان و افغانستان در پی تشدید وضع در شمال افغانستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را مستقیما از پراگ می شنوید. پترو پاراشنکو رئیس جمهور اوکراین هشدار داد که امکان آغاز دوباره درگیری های گسترده در شرق اوکراین وجود دارد و وی آن را به گفته خودش تهدیدی بزرگ ارزیابی کرد. پاراشنکو در پیام سالانه خود در پارلمان یا ورخوف نیرد 4 ایون گفت نظامیان اوکراین باید آماده باشند تا تجاوز دامنه‌دار در تمام امتداد مرز با روسیه را برگردانند. گذشته از این 4 ایون پارلمان اوکراین قانون را درباره ورود نیروهای بین المللی پاسدار صلح به قلمرو خود به تصویب رساند. در مصاحبه با آنا رایسکایا تحلیلگر امور اوکراین در کیف پرسیدم آقای پاراشنکو در پیام خود باز به کدام مسئله توجه کرد.
امروز رئیس جمهور اوکراین در از اولین نطق سالانش در مقابل پارلمان اوکراین ایراد کرد و در این سخنرانی جمع‌بندی از کارهایی که در اولین سال رئیس جمهوریش انجام داد معرفی کرده و این سخنرانی تقسیم شده بود به دو قسمت، یکی مربوط به جنگ که اوکراین در شرق این کشور باش درگیر است و بخش دومش درباره اصلاحاتی که لازمه در سراسر کشور انجام بشه. در سخنرانیش گفتش که مردم زمانی که انقلاب کردند در سال گذشته انتظار داشتند که خط مشی کشور مشخصا به سمت اتحادیه اروپا باشه و یه سری اصلاحات باید انجام میشد که خودش گفت از کارکرد خودش، از کارکرد پارلمان و از کارکرد دولت راضی نیست و انتظارات مردم خیلی بیشتر از اون چیزی که دولت و حکومت تونسته به دست بیاره انتظار بیشترش داشتند. این را مشکلاتی که ناشی از جنگ توجیه داد و یه سری اهداف برای کارهای آتیش معرفی کرد: مبارزه با فساد مالی، اصلاحات داخلی، کاهش وابستگی انرژی به روسیه، لغو روابط با اتحادیه اروپا.
مثل اینکه آقای پاراشنکو رئیس جمهور از تشدید مناقشه ها در شرق اوکراین در این اواخر اظهار نگرانی کرد، آیا سبب های برای تشدید مناقشه در این اواخر مشاهده می شود در شرق اوکراین؟
بله، رئیس جمهور اوکراین گفت که از سرگیری شدید درگیری ها یه تهدید عظیمیه. در اصل دیروز بعد از مدت نسبتا طولانی که به هر حال یه آتش بس شکننده در شرق اوکراین بر جا بود، دیروز درگیری های خیلی شدید رخ داد که حداقل 5 نظامی اوکراینی در این درگیری ها کشته شد. برخی گزارش ها میگند که دست کم 20 نفر از غیر نظامیان به بیمارستان های شهر دنیتسک منتقل شده و این درگیری در حومه دنیتسک رخ داد. از قول رئیس جمهور بگم که 9000 نظامی روس در منطقه مستقرند و پشت مرزم بیشترین تعداد سرباز روس در تمام این سالها قرار گرفتند.
بله، با نظر داشت همین نکاتی که شما یادآوری کردید، پارلمان اوکراین اجازه داد که نیروهای بین المللی پاسدار صلح به اوکراین وارد شوند. آیا این کار با سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا هماهنگ خواهد شد؟
چند ماه پیش پارلمان اوکراین یه درخواست را به سازمان ملل و اتحادیه اروپا تصویب کرد.
بله.
درخواست استقرار نیروهای صلح‌بان در منطقه و خب این یک گام بعدی در همین راستا که امروز این قانون در پارلمان تصویب شد و با تصویب این قانون در از پارلمان اجازه داد که نیروهای اگر چنین تصمیمی گرفته بشه در نهادهای بین المللی، این نیروها با اجازه قانونگذاران اوکراینی میتونن در خاک این کشور مستقر بشن.
اگر نیروهای بین المللی پاسدار صلح وارد اوکراین نشوند، در این صورت اگر روسیه ادعا کند که اون هم نیرو میفرستد، آیا طبق این قانونی که به تصویب رسید به روسیه هم اجازه داده می شود نیروهایش در ترکیب نیروهای پاسداری صلح باشند؟
نه خیر، در این قانون مشخص شد کشورهایی که تخصم علیه اوکراین دارند اجازه حضور در میان نیروهای صلح‌بان را ندارند و پارلمان اوکراین پیشتر یک قانونی را تصویب کرد که روسیه را رسما تجاوزگر اعلام کرد و مشخصا نیروهای این کشور نمیتونند در میان صلح‌بانان در خاک اوکراین مستقر بشند و حتی به تازگی مقامات زیرابط اوکراین درخواست کردند از سازمان امنیت و همکاری اروپا که روسیه خب عضو این سازمان است و در میان ناظران این سازمان در خاک اوکراین قرار دارند، درخواست کردند که ناظران روس را از جزء تیم ناظران بین المللی در خاک اوکراین نباشند.
مصاحبه بود با آنا رایسکایا تحلیلگر امور اوکراین در کیف راجع به رویدادهای اخیری اوکراین.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی.
حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. راه‌های ماشینگر در ولایت سوغد روز 3 ایون زیر ضربین پلیس قرار گرفت تا موریدهای قانون شکنی در میان رانندگان و پیاده‌گردان در دوام روز معین شود. هدف عملیات مخصوصی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت پیش از همه آشکار کردن قانون شکنی ها از یک سو و از سوی دیگر جلب توجه بیشتر جامعه به این مشکل و حفظ جان آدمان ارزیابی می شود. همکار ما معصوم محمد رجب نیز در این روز همراه با گروهی به اصطلاح عملیات مخصوص در این عملیات شرکت داشت.
شریف نظرزاده سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت قبل از آغاز این عملیات مشترک گفت که هدف آن تنها آشکار کردن ویران شدن قاعده های حرکت در راه و مجازات رانندگان و پیادگردان نیست، بلکه جلب توجه بیشتر جامعه به این مشکل و حفظ جان آدمان است. زیرا به گفته جنرال نظروف سالهای آخر صدمه های نقلیاتی با عاقبت های مرگبار در ولایت سوغد رو به افزایش دارد. در 5 ماه اولی سال گذشته در راه های شمالی تاجیکستان 108 صدمه نقلیاتی رخ داده، 45 نفر نابود شده و 101 نفر جراحت های مختلف برداشتند. ولی در همین دوره سال روان 137 صدمه به قید گرفته شده، نظر به سال گذشته 3 نفر زیاد جان باخته و 50 نفر بیشتر مجروح شدند. و افزود
فراندیشی کرده استودن پیش شیروی همین به ترتیبی را باز مندو گرفته نشده استودن صرفی نظر کسی که نباشد، در کدوم منصبی که نباشد، همه باید قیدوی حرکتی رو را رعایت کنند و ایران نکنند.
در این عملیات گسترده کارمندان پلیس همراه روزنامه‌نگاران در شهر و ناحیه های خوجند و چکالوف، قیرقوم و باباجان غفوروف، جبار رسولوف و سپیتامین سری راه های نقلیاتی چند ساعت از رعایت قاعده های حرکت از سوی راننده ها و پیادگردان نظارت کردند. طول چند ساعته که در شاهراه خوجند غفوروف نزد بازار بزرگ سامان قرار داشتیم، پلیس های رهبان حدود 10 راننده افتومبیل را بازداشتند. یک راننده از قسمت کناری ممنوع راه ماشین می راند. دیگری می گفت که به ملاقات شتاب دارد و جوان به شهادت نامه رانندگی پسی فرمانی افتومبیل نشسته بود. سیومی به جای رقم دولتی افتومبیلش رقم دیگری شیکی 40-40 را چسبانیده بود و می گفت که رقم خودش فرسوده و بیزیب شده است. این گونه رعایت نشدن قاعده های رانندگی مشاهده می شد و از همه تعجب آورش آن بود که پیادگردان از بین راه ماشینگرد به سمت دیگر می گذاشتند و گذرگاه زیرزمینی نزدیک را نادیده می گرفتند. طبیعی است که پلیس راه چندین راننده ها را جریمه بست، ولی تنها با این راه می شود از قاعده ویران کنی ها و صدمه های نقلیاتی جلوگیری کرد؟ جمشید معروف روزنامه‌نگار محلی که در این عملیات اشتراک داشته است می گوید
در امروز شرایط چون مثل دوشنبه فکر میکنم که بودن ویدیو کامیرهای نظارتی در راه های مرکزی و از جمله شهرهایی که بسیارتر در اونجا نقلات های چی در اون حجم و چی خورد بودنش ضرور است. در این مورد من فکر میکنم که گرفتن پاره و پاره دهنده و پاره گیرنده فکر میکنم که تا اندازه مثلا برهم میخورد و دیگر اینکه قاعده ویران کنی ها کم میشود.
این هم در حالی که در 5 ماه اولی سال گذشته 2014 پلیس راه در ولایت سوغد 148,000 و این سال در همین دوره بیش از 157,000 ویران کنی قاعده های حرکت از جانب راننده های نقلیات و پیادگردان را آشکار و قاعده ویران کننده ها را جریمه بسته است. ساکنان عادی و کارشناسان سال تا سال زیاد شدن شماره نقلیات جمعیتی و خصوصی، راه های تنگ و ویران و بیم نداشتن برخی راننده های عادی و صاحب منصب از با سرعت بلند راندن افتومبیل را سبب های عمده رو به افزایش داشتن صدمه های نقلیاتی در راه های تاجیکستان به خصوص شمال این کشور می دانند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
عملیات ویژه پلیس راه در ولایت سوخت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
در تاجیکستان فصلی به اصطلاح تاجیکان خامپس فرا می رسد و از حال باغبانان تاجیک به صادرات میوه خود آغاز کردند. باغبانان و کشاورزان ولایت ختلان در این روزها 28 هزار تن میوه و سبزیجات به روسیه و قزاقستان فرستاده‌اند و نیت دارند که در آینده نزدیک این رقم به 70 هزار تن رسانده شود. روسیه که تحت تحریم های اقتصادی غرب قرار دارد نمی تواند از کشورهای غربی میوه و سبزیجات وارد کند و به همین دلیل به نقشه گرفته است که این محرومیت خود را از حساب کشورهای آسیای میانه جبران کند. در این باره آرزوی کریم همکاری ما از قرغان‌تپه گزارش می دهد.
ولایت ختلان بزرگترین ولایت کشاورزی تاجیکستان که بازار داخلی و خارجی را با محصولات کشاورزی تامین میکند، از افزایش صادرات میوه و سبزیجات به خارج کشور به خصوص روسیه و قزاقستان، ایران و افغانستان و پاکستان و ترکیه خبر میدهد. وزیر اسایف یک مسئول ریاست کشاورزی ولایت ختلان روز پنجشنبه 4 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت که در مدت دو ماه اخیر از ولایت ختلان حدود 28 هزار تن میوه و سبزیجات به شمول گیلاس و آلو و کرم و پیاز و کارتوشکای نو به خارج کشور صادر شده است. 80% این محصولات از راه ولایت سوخ در شمال تاجیکستان به شهرهای روسیه فرستاده شد. در جای دوم کشور همسایه قزاقستان قرار دارد که میوه‌های پیشپزک تاجیکستان را خریداری میکند. این مسئول ریاست کشاورزی ولایت ختلان میگوید قرار است تا چند ماه دیگر صادرات میوه سبزیجات از جانب تاجیکستان به خارج کشور به 70 هزار تن رسانیده شود.
بیشتر این محصولات کشاورزی ما به فدراسیه روسیه که معلومات فوری از دور ما بیشتر مثال نمی سبزیجات مثال از جمله پیاز خیلی سبزی است مثال کرم کارتوشکا است هم نسبت هم سال گذشته زیاد رفت کارتوشکا استفاده شده گه مثال به همین دوره سال گذشته میگیم 11938 تن پیاز 110609 قریب همه شهر نویا ده نویا شهر توز مثال 3442 تن اوج صادرات کرد.
با گفته این مسئول رئیس کشاورزی ولایت ختلان مسئولیت تامین بازارهای بزرگ دوشنبه با محصولات کشاورزی بر دوش ولایت ختلان است. بنابر اقلیم گرم و یو سبزیجات در این ولایت بر وقت میپزد و دهقانان با تعیین نمودن فاصله حدود 200 کیلومتر محصولات خود را به بازارهای پایتخت میرسانند. روسیه که در زمینه دست داشتن در بحران اوکراین بازارهای بزرگی میوه و سبزیجات را در شرق اروپا به خود اوکراین از دست داده است، از آغاز سال روان اعلام داشت که خللی به وجود آمده را از حساب میوه و سبزیجات کشورهای آسیای مرکزی پر میکند. این اظهارات روسیه خواجگی‌های دهقانی تاجیکستان را خوشحال کرد، اما این نگرانی را در بین خریداران افزون که با روسیه فروختن میوه و سبزیجات نرخ این محصولات را در بازارهای داخلی بالا میبرد. برای نمونه گیلاسی که با روسیه و قزاقستان میرود در بازارهای کشور نرخ آسمانی دارد و نه همه امکان دارند که از این نمود میوه لذت ببرند. محصولات پالزی نیز در مقایسه با 10 ساله اخیر نرخ بلند دارد. برای معلوم کردن نرخ میوه و سبزیجات از بازار کلانترین شهر قرغان‌تپه حاجی شریف دیدن کردیم که خریداران و فروشندگان میگفتند که قیمت محصولات کشاورزی نظر به سالهای گذشته امسال ارزان‌تر بوده است. در این بازار گیلاس از 8 سومانی تا 15 سومانی، زردالو از 1 تا 3 سومانی، سیب از 1 تا 2 سومانی، تربوز از 10 تا 15 سومانی، خربوزه پیشپزک از 1 سومانی تا 15 سومانی، کیلوگرمی کارتوشکا از 1 سومانی تا 2 سومانی، پیاز 60 درهم تا 1.5 سومانی، سبزی از 50 درهم تا 1 سومانی ارزش دارد که ظاهرا بازار این محصولات گرم است. مسئولین بازار حاجی شریف گفتند که در گوشه بازار دهقانان میوه و سبزیجات خود را از اوروتپه، ترسونزاده، شهر نوت، شهر توس، قبادیان به فروش میگذارند. سراج الدین یوسفوف کشاورزی 45 ساله از جماعت دهاتی استقلال ناحیه قوم سنگیر 20 سال باز با سه برادرش با زمین و کشت و کار سر و کار دارد.
همین خواجگی فرمیدیم و از اون جمله پیاز کش مینیم، اینا مثال تربوز کش مینیم، همین زولو میگیریم خودمون میگیریم میبریم ولایت سوخ، اوج صادرات میرن به شهرهای اینا نیشنی نوگورودی، شهر مسکو، طرف نواسیبیر.
طبق اطلاعی ریاست کشاورزی کشاورزی ولایت ختلان در قلمرو ولایت زیاده از 20000 خواجگی دهقانی فعالیت دارد که همگی به دولت مالیات می‌سپارند. این نهاد می‌گوید که سال جاری در حدود ولایت ختلان در 201000 هکتار پخته، 18000 هکتار پیاز و 20000 هکتار کارتوشکا کشت شده است. همچنین ساکنان ولایت در زمین‌های پرزیدنتی سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی را پرورش می‌کنند که آنها را در برابر نرخ‌های بلند بازار مساعدت کرده است. ختلان از ولایت‌های بزرگترین تاجیکستان بوده با 25 ناحیه دارای بیش از 2.5 میلیون جمعیت است. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آغاز صادرات میوه و سبزیجات ولایت ختلان به روسیه و قزاقستان. شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می‌رسد. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.